تفکر فرزند کمتر به جهت همین بینش لذت بیشتر، زندگی راحتتر، نسل یونانیان رو به انقراض، اینقدر نسلشون داره نابود میشه، 9 میلیون جمعیت دارن ولی خودشون اعلام کردن تا چند سال دیگه 7 میلیون میشه جمعیتشون. وقتی که به پول یورو اینا نپیوسته بودن، دولت یونان دید نسل یونانی داره نابود میشه، اومد اعلام کرد هر زنی که با شوهر یونانی ازدواج کند و بچه دار بشه، ماهی 90,000 دراخما پول بهش میدیم، پول بهش میدیم. ولی زنا بازم زیر بار بچه داری نمی رفتن عدهشون. مشکل این طوری میشه وقتی که فرزندان کم شدن، علاوه بر مشکلاتی که در درون خانه به وجود میاد، پسر خواهر نداره، برادر نداره، نسل بعدی پسران ما عمو و عمه و خاله رو نمیدونن چیه. غیر از این مشکلات عاطفی و خانوادگی که به وجود میاد، کل کشور دچار پیری جمعیت یا زوال جمعیت میشه و نیروی کار و مستعد رشد و پیشرفتش از دست میده، که یه همچی خطری ایران هم داره تهدید میکنه. نسل امام کاظم علیه السلام از نظر کمیت و کیفیت مصداق کوثر بود. من بعضی از نمونه هاشو بگم. از نظر کمیت که گفتیم 37 فرزند کمترین فرزندیه که بر ایشون در تاریخ نقل شده. این فرزندان عمدتاً قبرهاشون پایگاه‌های بزرگ فرهنگی و مزارهای شریف بزرگ منطقه و ایران شده است. ببینید فرزندان امام کاظم را، یکی از فرزندان امام کاظم قبرشون در مشهد مقدس امام رضا علیه السلام، که این قبر کانون دلهای شیفته جهانیانه. یکی از فرزندانشون حضرت معصومه سلام الله علیها هستن که قطب فرهنگی جهان تشیع قمه در جوار ایشون قرار گرفته است. یکی از فرزندان ایشون حمزت ابن موسی است تو شاه عبدالعظیم. قبل از این که قبر شاه عبدالعظیم زیارتگاه بشه، قبر حمزت ابن موسی در شاه عبدالعظیم زیارتگاه بوده. و عجیب اینه، خود حضرت شاه عبدالعظیم پیوسته می رفتن زیارت قبر حمزت ابن موسی، پسر امام کاظم علیه السلام. یکی دیگه از فرزندان امام کاظم علیه السلام احمد ابن موسی حسن شاچراغ. این احمد ابن موسی از شخصیت‌های عظیم فکری و فرهنگی و معنوی و اخلاقی بودند. مثل امیرالمومنین، درباره امیرالمومنین نقل شده که امیرالمومنین تو عمرشون 1,000 تا برده را آزاد کردن. درباره احمد ابن موسی نیز شاچراغ نقل شده ایشون هم 1,000 برده را آزاد کردن. در زمان احمد ابن موسی یکی از کارهای گسترش فرهنگی نوشتن قرآن بود، چون چاپ نبود، فوتوکوپی نبود، چیز دیگری در کار نبود که بتونن قرآن را نشر بدن، باید قرآن را با دست بنویسن و منتشر کنن. درباره احمد ابن عیسی یعنی شاچراغ نقل شده ایشون با دست مبارکشون 1,000 قرآن نوشتن و منتشر کردن. ببینید نسل امام کاظم علیه السلام از نظر کمی و کیفی چه عظمتی ایجاد کرد و چه تحولهایی آفرید. عزیزان من، یکی از پسران امام کاظم علیه السلام و برادران حضرت معصومه محمد عابد بود. محمد عابد از فرزندان حضرت کاظم بود علیه السلام. یه پسری داشت به نام ابراهیم مجاب. ابراهیم مجاب یعنی چی؟ مجاب یعنی چی؟ یعنی ایشون جز کسانی بودن، نوه امام کاظم بودن و از زائران امام حسین، و از کسانی بودن که وقتی که میمدن زیارت امام حسین علیه السلام سلام میکردن، جواب سلام امام حسین را از تو قبر میشنیدن. از این جهت بهشون گفتن ابراهیم مجاب. ابراهیم مجاب یعنی جواب داده شده، قبر شریفشون تو رواق امام حسینه. بعضیا میرن زیارت کربلا، من تعجب میکنم غافل از اون قبر هستن که در کنار رواق امام حسین علیه السلامه. اون قبر قبر ابراهیم مجاب، نوه امام کاظمه. این ابراهیم مجاب فرزندانی داشتن، یکی از فرزندانشون علی ابن ابراهیم، زیارتگاه بزرگ سیرجان مخصوص ایشونه. علی ابن ابراهیم این نواده امام کاظم علیه السلام، یکی از دختران امام کاظم علیه السلام در رشت گنبد و بارگاهی دارن در رشت و معروفن به خواهر امام، یعنی خواهر امام رضا علیه السلام. یکی از دختران امام کاظم علیه السلام در آذربایجان شوروی است، در آذربایجانی که الان دیگه مال شوروی هم نیست، مستقل شده. قبر شریفشون اونجاست. نسل امام کاظم علیه السلام از نظر کیفی و کمی مصداق کوثری بود که خدا به پیغمبر اکرم داد و اینا تحولات عظیمی در تاریخ به وجود آوردن تا میرسیم به بنیانگذار جمهوری اسلامی. میبینیم بنیانگذار جمهوری اسلامی که دنیا رو زیر و رو کرد، امضا میکردن روح الله الموسوی. موسوی یعنی چی؟ یعنی از نسل امام کاظم. من ببینید نسل امام کاظم چه کرد، چه کرد. تو یک کلاس از همین کلاس های ابتدایی حوزه سطح پایین گفتم تو یک کلاس 9 تا سید موسوی هست، یعنی 9 تا سید که نسلشون به امام کاظم میرسه تو یک کلاس. درود خدا و فرشتگان بر این نسل و عظمت این نسل، که یکی از چیزهایی که خداوند متعال به امام کاظم داد این نسل گسترده بود. یکی از چیزهایی که از ویژگی‌های زندگی حضرت امام کاظم علیه السلام و باید مورد بحث قرار بگیره، اصحابشونن، اصحاب خاصی پرورش یافتن در محضر مقدس امام کاظم علیه السلام. یکیشون علی ابن یقطینه. ببینید چی پرورش دادن امام کاظم. علی ابن یقطین وزیر هارون الرشید، ولی عامل نفوذی امام کاظم علیه السلام تو دربار بنی عباس. من یه خصوصیت، یه کار علی ابن یقطین رو براتون بگم. یه کارشا عظمتی داشت، از شیعیان گره گشایی های عظیم کرد، به شیعیان کمک های فراوان کرد، خیلی مؤثر بود این مرد بزرگ، خدا رحمتش کنه. سلیمان ابن حسن میگه که این نویسنده کاتب و حسابدار علی ابن یقطینه، میگه یه سال فقط تو یک سال این شیعه امام کاظم، این وزیر هارون الرشید و شیعه امام کاظم به 150,000 نفر کمک کرد تو یه سال. کمترین کمکی که میکرد 700 درهم بود و بیشترین کمکی که میکرد 10,000 درهم بود. یه تحولی ایجاد کرد در کمک به بیچارگان و مسلمانان. این یکی از اصحاب امام کاظم علیه السلام بود. یکی از مسائل دیگری که درباره امام کاظم علیه السلام باید دربارش سخن گفت این بود، خصوصیات اخلاقی امام کاظم علیه السلام. منتخب التواریخ از دورالمسلوک نقل کرده، میگه اصلا امام کاظم علیه السلام را میگن امام کاظم، معروفه که خشمشون را فرو میبردند، ولی دورالمسلوک میگه انه یحسن الی من اساء الیه. امام کاظم اینطوری بودن، خوبی میکردن به کسی که به ایشون بدی میکرد، چون در برابر بدی خوبی میکردند ایشون را گفتن امام کاظم. ببینید عزیزان من، در برابر بدی، بدی هایی که دیگران به ما میکنن، حق ما رو میگیرن، حق ما رو میخورن، فحش میدن، تجاوز میکنن، بدگویی میکنن، تهمت میزنن، در برابر این بدی ها عموم مردم دنیا بدی میکنند. میگیم چرا به اون قهری؟ میگه چون فحشم داد. خب قهری بده، فحش دادن هم بده، هم عمل تو زشت است هم عمل او. او فحش داده است، خطا کرده است، تو هم که قهر کردی خطای تو از فحش او بالاتره. عزیزان من، وقتی که من این روایت رو دیدم جدا جاش بود که بدنم بلرزه. وجود مقدس پیغمبر خدا فرمودن هجر المؤمن اخاه که سفک دمه. عزیزان، تولد امام کاظمه، اینو یاد بگیریم، عمل کنیم. حضرت فرمودن اگر با برادر مؤمنتون قهر کردید مثل اینه که او را کشته باشید. شما هم شدید داعش. قهر کردن مثل کشتنه. اگر با برادرتون عمتون قهر کردید، اگر با دایی و عموتون و مادر زنتون قهر کردید، این قهر کردن مثل کشتنه. در روایت دیگری هست اگر با کسی قهر کردید بیش از 3 روز قهریتون ادامه پیدا کرد، دیگه اعمالتون رو خدا قبول نمی کنه. میگید 40 سفر 40 پیاده کربلا رفتم. میگن رفتی ولی با عمویت قهر بودی، مورد قبول قرار نگرفت. این روایته. یکی اومد به امام صادق علیه السلام گفت بچه من خطاکاره، جنایت میکنه، میتونم به عنوان نهی از منکر باش قهر کنم؟ حضرت فرمودن وهجره ولا تتل، قهر بکن ولی ادامه نده، بیشتر از 3 رو نباشه، 2-3 رو باش قهر، باش عبوس باش به عنوان نهی از منکر. خب عموم مردم دنیا در برابر بدی ها روش بد به عهده. اون فحش میداد، ما هم فحش میدیم. او فحش میداد، ما قهر میکنیم. او فحش میداد، ما دیگه عنایتی به او نخواهیم داشت. این بدی در برابر بدی است. گاه گاهی بدی در برابر بدی استثناءن خوبه. یعنی اگر یک کسی باشه منطق نداشته باشه، عقلانیت نداشته باشه، پس باشه، بدی بکنه، گاه گاهی استثناءن میشه در برابرش بدی کرد، شکایت کرد، قهر کرد، زندانش کرد. این استثناست. و سخن امیرالمومنین که فرمودن رد الحجر من حیث جا فان الشر لا يدفعه الا الشر، منوط به اینجاست. حضرت فرمودن از همون جا که سنگ آمده است سنگ پرتاب کنید. یعنی یه داعشی پیدا شد که سر میبره، یه داعشی پیدا شد که مزدور امریکا و اسرائیل و انگلیسه، پول میگیره ولی این که مسلمین را نابود کنه، پول میگیره که سر ببره و کشورهای اسلامی را از بین ببره، در برابر داعش بدون دین، بدون منطق و مزدور آمریکا و اسرائیل باید حجر به کار برد. یعنی اگه سنگ زد در برابر با یه سنگ، در برابر گلوله گلوله. این استثناست. اما اگه پسرمون بدی کرد، عمه و عمو و پدر بزرگمون به ما بدی کردن، اینجا نه. اگر همسایه‌مون به ما بدی کرد، نه. اگر مؤمنین و شیعیان امیرالمؤمنین به ما جفا کردن، اینجا باید خوبی کنیم. این عجیبه. شمشیر پیغمبر اکرم باید روش یه جمله نظامی نوشته شده باشه. شمشیر برای کشتنه، شمشیر برای ترساندنه، باید یه جمله نظامی روش نوشته باشه. ولی روش شمشیر پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده بود احسن الی من اساء الیک، نیکی کنید به کسی که به شما بدی کرده است. سیره اخلاقی پیغمبر اکرم هم همین بود. پیغمبر اکرم خوابیده بودند خواب قیلوله، یعنی خواب نیمروزی، دور از ارتش، دور از مسلمانان. یه مرد از دشمنانشون اومد دید که وجود انور پیغمبر به خواب رفتن، با شمشیر کشیده با سرعت نشست رو سینه پیغمبر که پیغمبر رو به شهادت برسونه. بعد به پیغمبر گفت کی میتونه تو رو از دست من الان نجات بده؟ هیچ کس کنار تو نیست، کی میتونه تو رو از دست من نجات بده؟ شمشیر من برهنه است. کی؟ حضرت فرمودند خدا. با آرامش فرمودند خدا، الله. بعد که فرمودند الله، یه تکونی به خودشون دادن، این افتاد با شمشیر. پیغمبر خیزشی کردن، شمشیرشو گرفتن، رو سینش نشستن، گفتن الان کی میتونه تو را از دست من نجات بده؟ گفت بزرگواری شما. پیغمبر از رو سینش بلند شدن، شمشیرشان بشدادن. این خیلی جالبه، نکشتندش، شمشیرشان بشدادن. این با رنگ پریده رفت به دوستانش پیوست. دوستانش گفتن چی شدی؟ رنگت چرا اینطوریه؟ چه حادثه پدید اومده؟ گفت جئت من عند احسن الناس، من از پیش بهترین انسان ها آمدم. من میتونستم پیغمبر رو بکشم، میخواستم بکشم، نتونستم. ولی پیغمبر میتونستن کاملا منو بکشن، نکشتن، اسیرمام نکردن، شمشیرمام بهم دادند. ببینید، احسن الی من اساء الیک. تو زندگی ائمه علیهم السلام این موج میزنه که در برابر بدی خوبی میکردن. تو زندگی پیشوایان دین ما موج میزنه در برابر بدی خوبی کردن. پیغمبر اکرم مشرکین قریش از مکه که زادگاهشون بود بیرونشون کردن. پیغمبر از مکه هجرت کردن، قریش مبتلا به قحطی شدن. پیغمبر 500 دینار بر همین هایی که با پیغمبر جنگ کرده بودن، جنگ بدر و احد را راه انداخته بودن، با همینا که از مکه بیرونشون کرده بودن 500 دینار فرستادن که جانشون نجات پیدا کنه. همین هایی که پیغمبر را دور کرده بودن از مکه، وقتی که پیغمبر مکه را فتح کردن، اومدن گفتن چه با ما خواهید کرد؟ حضرت فرمودن لا تسریب علیکم الیوم، کاری به شما ندارم، گناهی بر شما نیست، اذهبوا و انتم طلقا، برید، شما آزادگانید، آزاد شدگانید. اصلا یه گروهی به وجود اومد تو جامعه شناسی اسلامی که بهشون گفتن طلقا، اینایی که پیغمبر آزادشون کرده بودن. خیلی عجیبه، این خوبی کردن در برابر بدی سیره بزرگان امام بوده. تو همین صحن کنار در ورودی صحن امام رضا قبر شیخ فضل الله نوری شهید هست، خدا با امام حسین محشورشون کنه، ایشونو ببینید. گفته بودن یکی بیاد به نام کریم دواتی ایشونو ترور کنه. کریم دواتی میاد میشینه با تفنگش نشونه میره عاشق فضل الله، تیر میخوره به پاهای عاشق فضل الله، مجروح میشه، میاد دوباره تفنگش رو مسلح کنه و بزنه مثلا تیری تو سینه عاشق فضل الله. دوستان عاشق فضل الله میگیرن تفنگش رو میشکنن و خودش رو دستگیر میکنن. کریم دواتی ها، شیخ فضل الله نوری با پای مجروح فوری میفرمایند ببخشیدش، 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 من بخشیدمش، رهاش کنید، میخواست منو بکشه، نکش. و چندین ماه مداوای پایشون طول میکشه. این جمله را دورالمسلوک نقل کرده راجع به امام کاظم که چرا بهشون میگن امام کاظم علیه السلام؟ به جهت این که انهو کانه، یعنی شیوه امام کاظم این بود که یحسن الی من اساء الیه، به کسانی که به ایشون بدی میکردن ایشون خوبی میکرد. خدا انشاءالله به مقام امام کاظم و انشاءالله به مقام حضرت معصومه سلام الله علیها و فرزندان گسترده امام کاظم حاجات همه ما را برآورده به خیر بفرماید.
علی محمد عرف الصواب و وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطا پوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن رحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض بکنم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی رادیو معارف. در خدمتتون هستیم با مجموع برنامه های بخش سوم، پنجشنبه 31 مرداد ماه 1398 و 20 ذی‌الحجه 1440 هجری قمری، سال روز ولادت با سعادت حضرت امام کاظم علیه السلام رو به محضر شما تبریک و تهنیت و شاد باش عرض میکنم. برنامه‌ای که دقایق پیش شنیدید بر بار سخن بود، سخنرانی حجت الاسلام حاج حسن عرفان که موضوع صحبتاشون نسل امام کاظم علیه السلام مصداق کوثر به اتفاق شنیدیم، 12:20 دقیقه هست و اجازه میخوام که فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو خدمتتون عرض بکنم، انشاءالله که فرصت همراهی رو داشته باشید. تا دقایق دیگر زمزم احکام براتون پخش میشه از حدود 12:40 دقیقه با ویژه برنامه تا آسمان به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 13:09 دقیقه انشاءالله خواهیم رفت. در محضر آفتاب رو 13:20 دقیقه تقدیمتون میکنیم شرح خطبه 72 از کتاب ارزشمند نهج البلاغه در بیان حجت الاسلام محدثی. ساعت 13:55 دقیقه برگزیده بیانات مقام معظم رهبری مد ظله العالی رو در قالب برنامه پیام ولایت خواهید شنید تا ساعت 14 که شرمنده آخرین اخبار تحولات و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان باشیم از استودیو پخش خبر رادیو. علاقمندان به برنامه اندیشه ها میتونن این برنامه رو 14:50 دقیقه بشنوند و 15:30 دقیقه دیار سلمان براتون پخش میشه با موضوع بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام. ساعت 16 و در برنامه پارسایان حجت الاسلام میر سید از سیره و اخلاق علما برامون خواهند گفت. علاقمندان به برنامه نمایشی 16:15 دقیقه با برنامه باغ تماشا همراه خواهند بود و 16:30 دقیقه به احترام ایران تقدیمتون میشه مهندس عبدالی و برکات رونق تولید ملی که موضوع این برنامه هست. 17:05 دقیقه هم برنامه پرسمان انقلاب رو خواهید شنید و پاسخهای حجت الاسلام لکزایی به پرسشهای شما در حوزه انقلاب اسلامی و ساعت 18 هم برنامه زنده یار مهربان از سوی همکاران عزیزم به پیشگاه شما عزیزان شنونده تقدیم خواهد شد. از این ثانیه ها زمزم احکام رو از رادیو معارف بشنوید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 3553 برای ما ارسال میکنن، حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 بار پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال‌های شرعیتون. دعوت می‌کنم با این برنامه همراه باشید. و اما اولین سوال برنامه امروز. یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نوشته در خصوص زمینی که می‌خواهیم خریداری کنیم با این توضیح که این زمین مال پدری بوده که ربا میداده، حالا از طریق ارث به پسرش رسیده و ما میخواهیم از این پسر زمین رو با این خصوصیات و ویژگی ها خریداری کنیم. حکم شرعیش چیه؟ آیا مجاز به انجام این کار هستیم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ را توضیح میدن.
خب حالا شخصی رباخار بوده العیاذ بالله، اما زمینی که داشته شما یقین ندارید که از پول ربوی خریده، ممکنه زمین ارث بوده یا خودش زمینی داشته تبدیل کرده، پولی قبلا غیر از ربا داشته. تا مادامی که یقین ندارید زمین برای شما اشکالی نداره، خرید اون زمین برای شما مانعی نداره و صحیح معامله. بله اگر انسان یقین کنه که این زمین مخصوصا با پول ربا خریداری شده، اصلا نمیتوانید بخرید، چون اون کسی که پول ربا داده صاحب زمین نشده. ولی در صورت شک اشکالی نداره خریدش.
تسبیح هایی که دانه های پلاستیکی داره و در مساجد و حرم ائمه علیهم السلام موجوده، اگر با اینها ذکر بگیم و صلوات بفرستیم کفایت میکنه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادند.
ذکر گفتن و صلوات فرستادن خود به خود و فی نفسه ثواب داره. حالا برای اینکه بشماریم ببینیم چند تا ذکر گفتیم، چند تا صلوات فرستادیم، با این تسبیح های پلاستیکی یا با انگشت، با اینا اگر ذکر بگیم اشکالی نداره و ثواب ذکر گفتن و ثواب صلوات فرستادن سر جای خودش هست.
دمدم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
استفاده از زنجیر غیر طلا برای مرد از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی را در این باره یادآور شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین جواهری را در پاسخ سوال بشنوید.
گاهی این زنجیرها مثلا یه نمادی کنارش هست که یک دین باطل، یه فرهنگ باطل، مثلا شیطان پرستی رو خدای نکرده ترویج میکنه. خب این ترویج هر فرهنگ باطلی، مثلا کفر یا شیطان پرستی، این حرام هست. اگر که ترویج چیز باطلی نباشه، یه زنجیری یه جوونی گردنش میاندازه، گاهی اوقات خودش رو با این زنجیر انداختن پیش مردم خار و خفیف میکنه، یعنی مردم نگاهشون عوض میشه، این کوچیک میشه پیش مردم. اگر این شرایط باشه که خودش رو هتک میکنه، خب هیچ کس حق نداره هیچ مؤمنی حتی خودش رو هتک بکنه. خب این با این کارش داره خودش رو خار میکنه، این جایز نخواهد بود. ولی اگر نه، خودش رو خار نمیکنه، ترویج چیز باطلی هم نمیکنه، در این صورت به خودی خودش استفاده از اون اشکالی نداره، اگرچه مناسبه که تو نحوه لباس پوشیدن انسان کاری نکنه که انگشت نما بشه، کراهت داره که انسان تو لباس پوشیدنش، زنجیر انداختنش و کارهای دیگه جوری لباس پوششش باشه که انگشت‌نما بشه و مردم اون رو با یه نگاه خاصی نگاه بکنن، که این تو روایات ما مذموم شمرده شده و بهتره که از این کار اجتناب بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای نظر ایشون رو درباره